ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانشاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب ششم، شهید بابا محمد رستمی رهورد، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید بابا محمد رستمی رهورد. تاریخ تولد 9 بهمن ماه 1325. محل تولد قوچان، روستای رهورد. تاریخ شهادت 17 دی ماه 1359. محل شهادت محور سبزوار مشهد. آخرین سمت فرمانده عملیات ستاد. گلزار حرم مطهر امام رضا علیه السلام. باب اول، گذری بر زندگی. بابا محمد رستمی فرزند قربان، نهمین روز بهمن 1325 در روستای رهورد از توابع قوچان دیده به جهان گشود. تنها فرزند خانواده بود و پدر و مادرش به دلیل علاقه زیادی که به او داشتند نام بابا محمد را برایش انتخاب کردند. پدرش کشاورز بود، برای همین دوران کودکیش را تا 7 سالگی در دامن دشت‌ها و هوای پاک روستا گذراند. در همان ایام اجل دست گرم و نوازشگر مادر را از سر او چید و غبار یتیمی را بر چهرهش پاشید. بابا محمد در همان روستا به مدرسه رفت و دوران ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذاشت. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی شروع به کار کرد تا در امرار معاش به خانواده کمک کند. هنوز 16-17 ساله بود که با پدر به مشهد مقدس مهاجرت کردند. پس از مدت کوتاهی اقامت در مشهد، پدر هم به دیار باقی شتافت. محمد تنهای تنها شد. او با کار کردن و تأمین مخارج خود استقامت و پایداری در برابر حوادث تلخ و مصیبت بار زندگی را پشت سر می گذاشت. این حوادث تلخ در اراده پولادین او تأثیری بر جای نگذاشت و با روی آوردن به ورزش و کشتی چوخه آهن دل خود را هرچه بیشتر تفتیده و آب دیده نمود. وی در مکتب مولایش علی درس مردانگی، عشق و ایمان را آموخت. ناگفتن امانت کشتی با چوخه یکی از معروفترین ورزش‌های محلی ایران است که در خراسان از تاریخچه کهنی برخوردار و از قدیم بومیان استان برای این کشتی اهمیت خاصی قائل بودند و در پرورش پهلوانان این رشته می‌کوشیدند. ادامه روایت. دوران سربازیش که فرا رسید به خدمت رفت و در همین زمان شریک زندگیش را نیز برگزید. سال 1347 همسر شهید خانم زهرا بهادری را به عقد خود درآورد. آنها بعد از دوره سربازی بابا محمد جشن ازدواج گرفتند و زندگی مشترک را شروع کردند. حاصل زندگی مشترکشان یک پسر به نام حسن و دو دختر به نامهای زهره و فاطمه است. بابا محمد به خاطر عشقی که به اهل بیت علیهم السلام داشت، در کنار فعالیت‌هایی که برای امرار معاش خانواده‌اش انجام می‌داد، برای نماز به مسجد امام حسین علیه السلام می‌رفت. آنجا به خادم نیاز داشتند، برای همین خادمی مسجد امام حسین علیه السلام را پذیرفت و به نمازگزاران خدمت می‌کرد. همچنین در مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان به عنوان هیئت‌گردان شرکت فعال داشت. بابا محمد علاوه بر اینها به پیروی از مولایش امیر مؤمنان علی علیه السلام خدمت به نیازمندان و یتیمان را سر لوحه کار خیش قرار داد و با فعالیت در انجمنهای خیریه به این امور خداپسندانه اشتغال داشت. همان زمان به جمع انقلابیون پیوست و در مبارزات علیه رژیم در پخش و توزیع نوارها و اعلامیه امام مشارکت فعال داشت. حتی چند بار به واسطه پخش اعلامیه‌های امام دستگیر شد. بعد از پیروزی انقلاب و همزمان با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت افتخاری وارد این جریان انقلابی شد. او حفاظت از شهر مشهد را به اتفاق نیروهای مخلص و وفادار به انقلاب در برابر توطئه‌های ضد انقلاب و ایادی دشمن و استکبار جهانی به عهده داشت. در جریان‌های گنبد و کردستان که دشمنان قصد ریشه‌کن کردن نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران را داشتند، به عنوان فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشهد وارد میدان شد. وی در کردستان همرزم دکتر مصطفی چمران شد و در شهرهای سنندج، پاوه، سقز و حتی گنبد که محل درگیری با ضد انقلاب بود، فعالیتی چشمگیر داشت. کردستان هنوز آرام نشده بود که در 31 شهریور 1359 جنگ شروع شد. بابا محمد در پیروی از امام خمینی که فرمان دفاع از کشور را داده بود، سر از پا نمی شناخت. او پیرو مطیع و فرمانبر مخلص امام بود. همه پاسداران را توصیه می کرد به این که ما سرباز امام و در خدمت ولایت فقیه هستیم و عقیده داشت که ولایت فقیه ما را به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می رساند. بابا محمد رستمی از بنیانگذاران سپاه در خراسان و از پیشتازان امر دفاع مقدس و از شخصیت‌های برجسته‌ای بود که در امر سازماندهی نیروهای انسانی گام‌های مهمی برداشت و توانست در مدتی که مسئولیت نیروهای خراسان را بر عهده داشت خدمات ارزنده‌ای انجام دهد. وی که فرماندهی عملیات سپاه پاسداران مشهد را بر عهده داشت، بیشتر وقتش را در جبهه‌های جنگ و نبرد علیه مزدوران امپریالیسم می‌گذراند. همیشه به همسر و دوستانش سفارش می کرد که اگر شهید شوم هیچ کس نباید به بازماندگان من تسلیت بگوید و باید شیرینی پخش کنید و تبریک بگویید. او پس از ماه‌ها مبارزه با کفار بعثی برای انجام مأموریتی به مشهد عزیمت نمود و 700 نفر از نیروهای انقلاب را همراه آورد تا بتواند دوباره نیروهای تازه نفس به جبهه اعزام کند. بابا محمد بعد از فرستادن و اعزام نیروها به منطقه با وسایل و امکاناتی که لازم داشتند برای رفتن مجدد به جبهه راه افتاد. چهارشنبه 17 دی ماه 1359 وقتی که عازم جبهه بود دچار حادثه رانندگی شد و بر اثر ضربه مغزی به شهادت رسید. خانم زهرا بهادری درباره شهادت همسرش میگوید شهید رستمی و شهید نوراللهی به دست منافقان در جاده سبزوار به شهادت رسیدند. منافقان سیستم ترمز خودرو را از کار انداختند و همین باعث شد که آنها نتوانند خودرو را کنترل کنند و پس از انحراف از مسیر با برخورد به تپه شهید شدند. کسانی که همان زمان و در واپسین لحظات زندگی بابا محمد در کنارش بودند تنها ذکر یا مهدی را از زبانش می شنیدند. مزار شهید در گلزار شهدای حرم مطهر امام رضا علیه السلام واقع است. باب دوم، روایت همسر شهید زهرا بهادری. پرچم را رها نمی کنم. بابا محمد به فکر تشکیل گروهی برای تظاهرات علیه رژیم بود. 12 نفر از دوستان و آشنایان خود را به نیت 12 معصوم و به نام حضرت مهدی از جلال الله تعالی فرجه و شریف جمع کرد. او همراه بقیه با پرچمی که در دست داشتند به طرف محل 4 طبقه امروزی حرکت کردند. 4 طبقه نام 4 راهی در مشهد. وقتی به مکان مورد نظر رسیدند، خود را برای پیروی از امام خمینی، انقلاب و اسلام آماده نمودند. چیزی نگذشت که نظامیان به طرف آنها هجوم آوردند و قصد دستگیری و متراکم کردن آنان را داشتند. اکثر کسانی که همراه بابا محمد بودند از آنجا گریختند. فقط بابا محمد با پرچمی که نشانه ای از عشق و علاقه او به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بود در میان آنها ایستاده بود و از آنجا نگریخت، تا اینکه توسط نظامیان و ضد انقلابی ها دستگیر شد. در زمان بازجویی از بابا محمد او چنین گفته بود: برای این فرار نکردم که هدفم به خاطر امامم حضرت مهدی بود. شاهد بر این کار ما 12 امام بودند و به خودم اجازه نمی دهم که پرچم مقدس را رها کنم و مانند انسانهای ترسو پا به فرار بگذارم. باب سوم، روایتی از زهرا بهادری همسر شهید، نشانی برای دیار باقی. توی راه آهن مشهد بابا محمد را موقع شرکت در تظاهرات دستگیر کردند. او را در کامیون‌های نظامی قرار دادند. ایشان با خونسردی کامل و شجاعت و دلیری که داشتند در جای خود نشسته بودند. ناگهان سر و صدایی بلند شد و سربازی شروع به توهین و اهانت به انقلاب کرد. بابا محمد با لحنی مهربان به سرباز گفت: چرا با این لحن عصبانی به انقلاب جسارت میکنی؟ در همان انگام سرباز با خشم موهای بابا محمد رو توی مش گرفت و از سرش کند. بعد از آزاد شدن ایشان از بازداشت پرسیدم: چرا اینطور شدی؟ جواب داد: از لحاظ من مهم نیست چنین اتفاقی افتاده، چون این یکی از نشانه هایی است که با خودم به دیار باقی میبرم و به آن افتخار میکنم که برای خدا و در راه او به چنین حالتی دچار شدم. باب چهارم، روایتی از حسین دهدار دوست شهید، کوچه بن‌بست. توی تظاهرات مردم مورد هجوم سربازهای مسلح قرار گرفتند. عده‌ای در حال فرار وارد کوچه‌ای بن‌بست شدند. من و بابا محمد در میان همین عده بودیم. سربازی که نمی‌دانست کوچه بن‌بست است، در تعقیب مردم وارد کوچه شد و با قنداق تفنگ به مردم حمله کرد و از این کارش خیلی لذت می‌برد. بابا محمد در یک حمله غافلگیرانه تفنگ را از دست سرباز گرفت. سرباز که رنگش پریده بود التماس کرد تا تفنگش را پس بگیرد. می گفت اگر تفنگش را نگیرد اعدامش می کنند. بابا محمد به سرباز نصیحت کرد که تو فرزند همین مردم هستی، چرا به روی برادران خودت اسلحه کشیدی؟ سرباز گفت: به من دستور دادند، مجبورم. بابا محمد گفت: این کار تو کمک به ظالم است و تو هم در این ظلم شریک هستی و حدیثی از امام صادق علیه السلام برای او نقل کرد. اما سرباز فقط اصرار داشت تفنگش را پس بگیرد. او که می دانست چه خطری متوجه سرباز است، خشاب ژسه را باز کرد و تفنگ بدون خشاب را به او پس داد. سرباز دست بردار نبود و اصرار داشت که خشاب تفنگ را هم بگیرد و تکرار می کرد آنها مرا می کشند. بابا محمد رستمی که فکر می کرد اگر خشاب را به سرباز بدهد ممکن است دست به جهالت بزند، گفت خشاب را می دهم منزل آیت الله شیرازی، باید بروی آنجا بگیری، و همین کار را هم کرد. باب پنجم، روایتی از سردار سید هاشم درچه‌ای، همرزم شهید. بابا رستمی بدن قوی داشت، کشتی گیر بود، برای تقویت روحیه پاسداران خیلی تلاش میکرد. ایشان از صبح تا ظهر در پادگانی سوخته که از هر طرفش صدای رگبار و تیر میامد با همه پاسداران کشتی میگرفت. به نظر من این برخوردها برخوردی روحی بود که با نیروها داشت. با بچه ها خیلی مأنوس بود. در رابطه با بچه های خودمان بابا بود. پدر بود. این که بچه ها به او بابا می گفتند چون واقعا دوستش داشتند. بابا رستمی. همان چیزی که در قلب بچه ها کاملا جا داشت. پیامی که از نحوه رفتار و سلوک او می توانیم بگیریم این است که فرماندهی در اسلام بر مبنای اعتقاد است. پذیرش فرماندهی هم پذیرش اعتقادی است. زندگی شهید رستمی درس خوبی برای همه فرماندهان است. باب ششم، خاطره ای از اکبرزاده دوست شهید. خدایا تو خود بر نیت ما آگاهی. بابا رستمی بعد از فراغت از کار در اداره تعاون روستا به مؤسسه خیریه محبان الحسین علیه السلام که مسئولیت آن را روحانی جلیل القدری بر عهده داشت می آمد. بنده هم در کنار ایشان در آن خیریه انجام وظیفه می کردم. مؤسسه خیریه محبان الحسین علیه السلام آن زمان در کاروانسرایی در نزدیکی میدان شهدا بود. بابا رستمی یک موتورسیکلت یاماها 80 داشت که با آن به خیریه می آمد. روحانی مسئول خیریه لیست تعدادی از خانواده های محروم و نیازمند تهیه کرده بود که باید از آنها سرکشی می شد. آن لیست را در اختیار بابا رستمی قرار می داد. شاید 200 خانوار از خانواده های محروم و مستحق تحت پوشش خیریه بودند که اکثرا هم منازلشان خارج از شهر و در مناطق مختلف حومه مشهد بود. بابا رستمی هر روز که به خیریه می آمد خودش را برای ذبح کردن گوسفندی که گوشت آن برای تقسیم بین خانواده های نیازمند در نظر گرفته شده بود آماده می کرد. ایشان اول وضو می گرفت، بعد از آن به گوسفند آب می داد و پس از بستن دست و پای حیوان آن را رو به قبله قرار می داد. وقتی چاقو را روی گلوی حیوان می گذاشت چشمانش را می بست و با نام خدا ذبح می کرد. سپس سرش رو به آسمان می گرفت و می گفت بار خدایا، تو آگاهی که من حاضر نیستم حتی سر یک گنجشک را از سرش جدا کنم، ولی خدایا تو خود بر نیت ما آگاهی. بعد گوسفند را با طمأنینه خاصی پوست می گرفت و گوشت آن را برای تقسیم آماده می کرد. ترازوی کوچکی آنجا بود که به وسیله آن وزن می کرد. برای خانواده های 4 نفره، 5 نفره و الی آخر هر کدام سهم جداگانه‌ای در نظر می گرفت. هر کدام را در ظرف پلاستیکی می گذاشت و نام خانواده ای را روی آن می نوشت. من هم کمک ایشان بودم. این گوشت ها را در یک جعبه چوبی می چیدیم و به اتفاق با موتور حرکت می کردیم. وقتی به منازل افراد می رسیدیم که دیگر هوا تاریک شده بود، او خیلی تأکید داشت که کمک به مستمندان در شب انجام گیرد. می گفت هر قدر از شب بگذرد بهتر است. گاهی هوا خیلی سرد بود. ایشان بسیار قوی بنیه بود و من از نظر جسه خیلی ضعیف‌تر بودم. ایشان لباس گرمش را به من می داد و خودش جلوی موتور می نشست. منزلی بود که پیرزن قد خمیده‌ای در آن زندگی می‌کرد. وقتی برای کمک به خانه‌اش سر می‌زدیم، بابا رستمی با کمال تواضع دو دست این گوش را به او تقدیم می‌کرد و پیرزن دعا می‌کرد. وقتی پیرزن دعا می‌کرد، ایشان با اشک چشم از او تشکر می‌نمود. سپس خداحافظی کرده و به خانه‌های دیگر سر می‌زدیم. گاهی در زمستان‌های سرد بابا رستمی به اتفاق شهید نظامی که یک وسیله نقلیه وانت داشت مواد سوختی و نفت را برای خانواده‌های نیازمند می‌رساندند. باب هفتم، روایتی از زهرا بهادری، همسر شهید. دوست داشت شهرش آباد باشد. بسیار خوش مشرب و اهل خانه و خانواده بود. با سن کمی که داشت، هر دوست آشنا و فامیل که مشکلی داشت با او مشورت می کرد. آن زمان نصف خانه من فرش نداشت. با این وجود به نیازمندان کمک می کرد که خیلی ها روی حصیر زندگی می کنند. هم محله های قدیم خوب به خاطر دارند که بابا رستمی در سرمای زمستان داوطلبانه بین مردم نفت توزیع می کرد و هنگامی که به خانه برمی گشت پاهایش تا زانو یخ بسته بود. بابا رستمی خیلی دوست داشت که شهرش آباد باشد. باب هشتم، روایتی از محمد حسین آذرنیوا، همرزم شهید. حریف جمشید خان. یک روز در محوطه راه آهن مشهد که محل برگزاری مسابقات مردمی و کشتی چوخه در روزهای جمعه بود، تماشاگران گرد میدان حلقه زدند. جمشید خان که از کشتیگیران معروف آن زمان چوخه خراسان بود، در میان میدان میچرخید و حریف میطلبید. در این حال جوانی خوش‌اندام و ورزیده که معلوم بود سرباز است وارد میدان شد و آمادگی خود را برای کشتی گرفتن با جمشید خان اعلام کرد. جمشید خان رو به جوان کرد و با حالتی تحقیرآمیز گفت: بهتر است با نفرات دست دوم و سوم کشتی بگیری. اما آن جوان با خونسردی گفت: می‌خواهم فقط با تو کشتی بگیرم. جمشید خان در برابر نگاه های معنیدار تماشاچیان چاره ای جز قبول مسابقه نداشت. جوان ابتدا پیشانی مرد سیدی را که کلاه سبزی داشت و در بین تماشاچیان ایستاده بود بوسید و به وسط میدان آمد. دو حریف در میدان خاکی با پای برهنه در کسوت کشتیگیران چوخه با جلیقه های کوتاه و شال کمری که بر روی آن بسته بودند و شلوارهایی که پاچه های آن تا روی زانوان تا خورده بود دست بر شانه یکدیگر انداختند و سرشاخ شدند. پس از چند دقیقه مبارزه و کشمکش آن جوان در یک حرکت غافلگیر کننده به پاهای حریف پیچید و به سرعت او را از جا بلند کرد و پشتش را به خاک رساند. چند سال از آن ماجرا گذشت. در سال 1358 اوایل تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خراسان باز با آن جوان در سپاه پاسداران روبرو شدم. آن جوان همان بابا محمد رستمی بود. باب نهم، خاطره ای از معدنی، همرزمی شهید. بجز از خدا از هیچ کس نترسید. به دنبال واقعه طبس به من با عنوان فرمانده یک گروه مأموریت داد تا برای دستگیری افرادی که احتمالاً برای بردن جعبه سیاه هواپیماهای متلاشی شده اعزام می شدند اقدام کنیم. فرمانده سپاه خراسان حجت الاسلام صفایی بود. ایشان به بابا رستمی دستور داده بود که اگر در منطقه حتی خود بنی سر را هم دیدید دستگیرش کنید. مأموریت حساسی بود. به هنگام عزیمت برای مأموریت محوله بابا رستمی دو نکته را توصیه و تأکید کرد. اول اینکه بجز از خدا از هیچ کس نترسید، از بنی سر هم نترسید. دوم اینکه ایمان و اخلاصتان را از دست ندهید. احتمال دارد در این مأموریت کشته شوید. توضیحات در مورد واقعه طبس. تا پنجم اردیبهشت 1359 هواپیماها و بالگردهای آمریکایی برای آزادی 53 گروگان گرفته شده توسط دانشجویان پیرو خط امام در تهران وارد فضای پروازی ایران شدند که عملیاتشان در صحرای طبس با طوفان شن به شکست مواجه شد. باب دهم، خاطره ای از محمد ناصر ناصری، همرزم شهید. تشکیل ستاد خراسان. سپاه خراسان اولین تشکیلات رزمی بود که به منطقه اعزام شده بود. ابتدا نیروها در آنجا سر و سامان درستی نداشتند. مسئولین زحمت می کشیدند تا تسهیلاتی برای نیروها فراهم شود. بابا رستمی شب و روز تلاش می کرد. تمام استراحت خودش را فدای این قضیه کرده بود. به خاطر همین بود که هر چه زمان بیشتر می گذشت ما بیشتر مجذوب شخصیت او می شدیم. باب 11، خمسه گلوله های توپ که توسط دشمن به صورت پنجتایی با هم به یک نقطه شلیک می شدند. آتش گلوله های خمسه خمسه دشمن روی نیروهای اسلام بسیار شدید بود. بابا رستمی در این فکر بود که چگونه آتش دشمن را منحرف کند. نیروهای ما غیر از اسلحه سبک انفرادی فقط یک قبض خمپاره 120 میلیمتری در اختیار داشتند. با آن یک قبض خمپاره در برابر دشمن مجهز و تا بندندان مسلح چه کاری می شد انجام داد؟ غیر از ایمان کامل و امید به خدا و امدادهای غیبی دیگر چه چیزی میتوانست نیروی کم و آموزش ندیده و دست خالی از منظومات و ساز و برگ نظامی را در برابر دشمن متجاوز به استقامت وادارد؟ فرمانده به نیروها روحیه میداد: خدا با ماست، ما حق هستیم و دشمن باطل. ما از حسین زمان پیروی میکنیم و دشمن از یزید زمان. رستمی با نیروها مشورت کرد که چگونه می شود از زیر فشار آتش دشمن خلاص شد. چیزی به فکرش رسید. فوراً رستمی به نفرات دستور داد تنها خمپاره 120 میلیمتری را که در اختیار داشتند روی یک خودرو سوار کنند و تعدادی لاستیک فرسوده را که در اطراف ریخته بود نیز بار خودرو کنند. نقشه فرمانده درست و دقیق بود. او چند نقطه را در مسافت دورتری از محل تمرکز نیروهای اسلام تعیین کرده بود و دستور داد تا که هر کدام از آن نقاط فقط چند گلوله خمپاره به آن سمت که دود غلیظی ناشی از لاستیک های در حال سوختن بلند شده بود متمایل گشت و نیروها توانستند تا مدت ها با این ابتکار دشمن را سرگرم کرده و خودشان با آسودگی از مقرشان پاسداری کنند. باب 12، روایت سردار شاملو درباره بابا. سردار شاملو از فرماندهان خراسان در سالهای دفاع مقدس و از همرزمان دوستان شهید بابا رستمی درباره ماجرای بابا گفتن به شهید رستمی به نکته قابل تأملی اشاره می کند. او به نقش و جایگاه خطیر ایشان اشاره و عنوان می کند: کلمه بابا در زمان جنگ از احترام و تقدس خاصی برخوردار بود و رزمنده تنها تعداد معدودی را به این اسم صدا می زدند و تا جایی که من خبر دارم در تمام استان خراسان تنها دو نفر را بابا خطاب می کردند. یکی سردار محمد حسن نظرنژاد به تاریخ تولد 3 خرداد 1325 و تاریخ شهادت 7 مرداد 1375 که او را بابا نظر صدا می زدند و دیگری هم بابا محمد رستمی بود که او را بابا رستمی صدا می زدند. در واقع این خطاب ها به نوعی بیان یک واقعیت است، اینکه می توان به او اعتماد کرد، می توان به او تکیه کرد و اینکه می توان جای پدر را با او پر کرد. باب 13، روایتی از یکی از همرزمان شهید، عبور از خطر. صبحانه خوردیم و راه افتادیم و یک سر رفتیم تا منطقه عملیاتی پل دختر. از آنجا به بعد دیگر منطقه جنگی حساب می شد. بچه های پاسگاه قبل از پل دختر به ما گفته بودند که اگر روز حرکت کنیم هواپیماهای عراقی ما را می بینند و همه ی اتوبوس ها را بمباران می کنند. ستون پنجم دشمن تمام اعزام ها را به عراقی ها خبر می داد. چاره ای نبود. باید تا شب صبر می کردیم. بعد از پل دختر کنار رودخانه ای اتراق کردیم تا هوا تاریک شود. در این مدت بچه ها وضو گرفتند و نماز مغرب و عشا را خواندیم و صبر کردیم تا هوا کاملا تاریک شود. هوا که تاریک شد، بابا رستمی دستور داد که سوار شویم. سوار شدیم و اتوبوس ها حرکت کردند. اما کمی جلوتر نیروهای پاسگاه بین راه جلویمان را گرفتند. رئیس پاسگاه مسئول گروه را خواست. بابا رستمی جلو رفت، سلام علیکی کرد و گفت امرتان. رئیس پاسگاه گفت جاده دست عراقی هاست، تا شوش آمدند و جاده از شوش به اندیمشک و دسفول بسته است. میگویند جاده دست دشمن است. بابا محمد خندید و گفت این که مشکلی نیست، ما آمده ایم توی آبادان و خرمشهر با عراقی ها درگیر شویم. حالا 100 کیلومتر جلوتر درگیر می شویم. هر جا جلوی من را گرفتند همانجا با آنها می جنگیم. ما که برای تفریح نیامده ایم که حالا تفریح من به هم مخورد. رئیس پاسگاه گفت 1000 تا نیرو داخل این اتوبوس هاست. از این محل که عبور کنید هواپیماهای دشمن دقیقه به دقیقه اینجاها گشت می زنند. نور چراغ‌هاتان را می بینند و بمبارانتان می کنند. بابا رستمی گفت چراغ خاموش می رویم. رئیس پاسگاه گفت چراغ خطرهایتان را چه کار می کنید؟ می توانید ترمز نکنید؟ بابا محمد گفت فیش چراغ خطرها را در می آوریم. بعد دستور داد همه ماشین ها فیش چراغ خطرهایشان را در آوردند. چراغ خاموش راه افتادیم و رفتیم تا اهواز. باب 14، دوستی بابا با دکتر شمران. وارد اتاق شدیم. شهید شمران هم آنجا بود. بابا از دور گفت سلام آقای دکتر. دکتر شمران با شنیدن صدای بابا جلو دوید، بابا را در بغل گرفت. چند لحظه ای آن دو یک دیگر را در بغل گرفته بودند. آنطور که بچه ها تعریف می کردند، دکتر و بابا رستمی در کردستان مدتی با هم بودند. دکتر و بابا با هم شهر پاوه را آزاد کرده بودند. در سنندج، سقز و جاهای دیگر با هم بودند. چندین عملیات را با هم رهبری کرده بودند. دکتر خیلی خوب بابا را می شناخت و با دیدن او کلی خوشحال شد. از بابا پرسید شماها کی آمدید؟ دیشب کجا مستقر شدید؟ بابا گفت در باشگاه نیرو، ولی هیچ امکاناتی نداریم، اسلحه نداریم، فقط نیروی خوب و آموزش دیده داریم. دکتر شمران گفت ما هم در نزدیکی تپه های الله اکبر مستقر شدیم. گروهی درست کرده ایم و عملیات شریکی می کنیم و به عراقی ها ضربه می زنیم. حالا که توان رزمی برابر با آنها را نداریم، اینطوری جلویشان را گرفته ایم. اگر شما کمکمان کنید خیلی ممنون می شوم. نیروهای خراسان همیشه نیروهای آبدیده‌ای بودند. در کردستان که اینطوری بود. بابا گفت خیلی هاشان همان بچه ها هستند. دکتر گفت خب بیایید پیش ما، با هم باشیم، بهتر می توانیم جلوی دشمن رو بگیریم. بابا گفت چشم، ما در خدمت انقلاب هستیم. همین امروز دستور می دهم بچه ها بیایند آنجا. شما هم هماهنگ کنید، نیروها در جریان باشند. بابا رستمی هیچ حرفی از دوستیش با دکتر شمران نزده بود. باب 15، توکل مطلق. از مشهد به سمت منطقه جنگی حرکت کردیم. وقتی به قم رسیدیم بابا غیبش زد. هر کدام از بچه ها به شوخی چیزی می گفت. یکی می گفت حتما جنگ تمام شده که بابا رستمی غیبش زده. دیگری با خنده می گفت بی خیال ما شدند و ما رو به حال خودمان رها کردند. از روی کنجکاوی شروع به جستجو کردم. بعد از مدتی بابا رستمی رو گوشه‌ای پیدا کردم. نشسته بود و در حال راز و نیاز با خدایش بود. گریه میکرد و میگفت خدایا من به تو توکل کردم و راه افتادم. آبرویم رو پیش این همه آدم نبر. حسابی کنجکاف شده بودم که در همین لحظه دو نفر از رزمنده ها رو دیدم که جلو آمدند و بعد از کمی شوخی با بابا رستمی یک پلاستیک که مقداری پول داخل آن بود به او دادند. بعدها فهمیدم قبل از حرکت ما از مشهد فرمانده سپاه به بابا رستمی گفته بودند یک روز باید صبر کنید تا پول اعزام رزمندگان به مناطق جنگی فراهم شود و در حال حاضر موجودی ما 22,000 تومان بیشتر نیست. بابا رستمی در جواب میگوید ما برای خدا کار میکنیم، خدا هم به موقع خودش همه چیز را جور میکند. بعد هم از دفتر فرمانده بیرون میآید و به همراه 30 اتوبوس به سمت مناطق عملیاتی راه میافتد. روزنامه خراسان شماره 19-441 پنج شنبه 16 دی 1395 صفحه 10 برداشتی از کتاب بابا محمد نوشته حسین فتاحی. باب 16 خاطره ای از رسول منفرد همرزم شهید. یک آدم مهم. یکی از کسانی که پیشنهاد داد ایشان وارد سپاه شوند بنده بودم. البته خیلی زود توجه فرماندهان را جلب کرد و در آن شرایط سخت اول انقلاب در کردستان بابا رستمی موفق به برچیدن قائله های مختلف شد. یکی از مهمترین اقداماتی که در آن مقطع انجام دادند این بود که بین ارتش آن روز که صاحب امکانات و تجهیزات و فاقد نیروی با انگیزه بود با نیروهای سپاه و بسیج بدون سلاح پیوند ایجاد کرد و با فرمانده لشکر 92 زرهی اهواز وارد مذاکره شد. بابا رستمی در نگاه فرماندهان و تصمیم گیران جنگ آدم مهمی به شمار می آمد. جلسه روزهای یک شبه ساعت 8:30 در پادگان گلف در اهواز تشکیل می شد که رهبر معظم انقلاب امام خمینی به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع مسئولیت جلسه را بر عهده داشتند. یکی از اعضای آن جلسه بابا رستمی بود. باب 17 خاطره ی سید هاشم درچه‌ای همرسم شهید. پیش از حضور ما مردم منطقه را نسبت به سپاه بدبین کرده بودند. برای همین مردم یا شهر را ترک کرده بودند یا در خانه ها مخفی شده بودند. این باعث شده بود که تامین نان و آذوقه غیر ممکن شود. بابا رستمی مسئول توزیع آرد بود و نانوای شهر را پیدا کرد و راضی کرد تا سر کار برگردند و نان را به دست مردم شهر رساند و آذوقه نیروهایش را تامین کرد. از اینکه توانسته بود نان مردم شهر را تامین کنند آن چنان خوشحال بود که با ذوق و شوق فراوان آن را برای نیروهایش تعریف می کرد. اما عده‌ای لب به انتقاد او گشودند که چرا اول آذوقه آنها را نرسانده است. کمتر کسی او را می فهمید. او در میان ما غریبه بود. باب 18 خاطره ی سردار عبدالحسین دهقان. در تپه های الله اکبر درگیری مختصری بین شهید حشمتی و یک سرگرد ارتشی مستقر در همان نزدیکی به وجود آمد. گزارش این درگیری را سرهنگ قاسمی فرمانده وقت تیپ 92 زرهی اهواز در جلسه‌ای به بنی صدر داد. بنی صدر هم با لحنی تند در همان جلسه با بابا رستمی برخورد کرد و گفت نیروهای خود را از تپه های الله اکبر عقب ببرد. بابا رستمی هم محکم ایستاد و گفت آقای بنی صدر، اگر چه تو فرمانده کل قوایی، ولی من به دستور امام به اینجا آمدم. در ادامه جلسه کار به جایی رسید که بنی صدر نه تنها از موضعش عقب رفت که دستور داد تعدادی سلاح و مهمات هم از ارتش به بابا رستمی داده شود. البته عده‌ای در همان موقع کوته فکری کرده بودند و بابا رستمی را بنی صدری خطاب کردند، اما او در نهایت آرامش می گفت من فرزند امام هستم. باب 19 خاطره ای از محمد حسین آذرنیوا دوست شهید. با شروع جنگ تحمیلی اولین ستاد جنگ را در اهواز راه اندازی کرد. در حالی که همه اعزام های سطح کشور به قرارگاه کربلا در اهواز می رسید، بچه های خراسان در میدان چهارشیر اهواز، کوی نیرو، مکانی مستقل را مهیا کرده بودند و با فرماندهی بابا رستمی در چند جبهه مهم و سرنوشت ساز می جنگیدند. فرماندهان ارشد جنگ این توان را فقط در نیروهای خراسان می دیدند. با همه این صلابت و نظامیگری به معنای واقعی برای نیروها مثل پدر بود. با بچه ها کشتی می گرفت، شوخی می کرد و به حرفهایشان گوش می داد. همه قبولش داشتند و برای همین هیچ وقت حرفش زمین نمی ماند. من با کمال تأسف می گویم بابا رستمی با رفتنش همه ما را یتیم کرد. به نقل از روزنامه شهرآرا شماره 16-01 کد خبر 46-948 چهارشنبه 17 دی ماه 1393 صفحه 11. باب 20 پیام شهید بابا محمد رستمی. پیام من به برادران عزیز و هدیه کنندگان خون خود در راه اسلام. من از شما تقاضا دارم در نبودن بنده که از میان شما رفتم 3 نفر را به عنوان هماهنگ کننده برای خود تعیین نمایند تا بهتر بتوانند برای مردم خدمتگزار باشید. و دیگر این که برادران عزیز می دانید که هر کس مسئولیت شما را قبول کند باید بدانید که دوست دارد بیشتر خدمت کند و اگر غیر این صورت باشد یک انسان بی اجر خواهد بود. پس امیدوارم که برای شما همگی یک ارزش معنوی داشته باشد، چون هر قدر که احترام برای همدیگر قائل باشید همان قدر خداوند متعال به شما امتیاز خواهد داد. به امید آن روزی که همه با هم در یک صف واحد در پیشگاه عدل الهی همدیگر را زیارت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. گنبد کابوس، 23 بهمن ماه 1358. باب 21 هر که دارد هوس کرب و بلا. بسم الله. بدین وسیله به عنوان عرض ادب چند کلمه به حضور همگی شهید پروران راه حسین میرسانم. برادران و خواهران مسئول و قهرمان پرور ایران، اکنون که این نامه را می نویسم ساعت 6 صبح روز تاسوعا آقا امام حسین علیه السلام است. روزی است که خون بر شمشیر پیروز است و اکنون عازم حرکت به طرف شهر سوسنگرد هستیم و برادران با هم دیگر خداحافظی می کنند، چون مأموریت داریم که باید شهر سوسنگرد از دست دشمن اسلام و قرآن یعنی عراق آزاد نماییم و ناگفتن امانت هر چه برادران نزدیک شوند بیشتر آتش توپخانه و پیاده بر روی برادران شدیدتر می شود. آتش به حدی شدید شده که گویا این دشت پر از تنور و کوره است، ولی هیچ تأثیری در حرکت برادران ندارد و همگی با تجهیزات کامل رو به پیش روی می باشند. انقدر صدا در این دشت پیچیده است که گوشها قادر به دریافت هیچ پیامی نیستند. ولی این موضوع را خدمت همگی شما دلباختگان عزیز عرض کنم که گاهی در داخل این صداها یک صدای دیگر به گوش می رسد که می فرمایند هر که دارد هوس کرب و بلا. بسم الله. و برای همگی ما یقین شده است که خدا آقا امام زمان فرماندهی را در اختیار دارد، چون از زمین آسمان گلوله می بارد ولی زمزمه برادران یک سر تکبیر الله اکبر خمینی رهبر است. بله، این لحظه بهترین لحظات زندگی است که روز تاسوعای حسین باشد، فرماندهی امام زمان باشد و رهبری امام خمینی باشد. پس از این گوشه کربلا خداحافظی می کنم، چون ما پیروز هستیم و امیدوارم از دعا فراموش نفرمایید. دیگر اینکه برادران و خواهران گرامی، شما خود شاهد بودید که پاسدار در دنیا هیچی ندارد هدیه کند مگر اینکه خون خود را هدیه کند و امیدواریم که هدیه ناقابل ما را در راه خدا بپذیرد. السلام علیک و رحمت الله. 26 آبان ماه 1359. باب 22، باب آخر. فرازی از وصیت‌نامه شهید. بسم تعالی. خداوندا، تو خود آگاه هستی که من خونم را هدیه به بندگان خوبت کرده و می کنم و تو می دانی که تمام مسلمانان برای من عزیز و محترم می باشند. امیدوار هستم که فردای قیامت در پیشگاه تو بتوانم جوابگو باشم و از تو می خواهم کمک کنی به همه مردم ایران. برای من فارس، ترکمن، کرد و ترک فرقی ندارد و همگی عزیز و محترم هستند. شهید بابا محمد رستمی رهورد.